املا ترا بلا اسمع لدن علي ان تحيط بك دنيا البلوى بلا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي من مغيب لم يخل منا بنفسي من نازح ما نزح عنا بنفسي أمنية شائقة يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنا بنفسي من عقيد الزلا يسامى بنفسي من أثيل مجد لا يجارى بنفسي من تلاد نعم لا تضام بنفسي من نصيف شرف لا يصاب إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجواب عزيز علي أن أجاب دونك وأناغا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأطيل معه العبيل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الربية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملام وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين اجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغيث يا غياثا مستغيثين فأغيث بعيدك المبتلى أخبرني سيده يا شديد القباب وأزل عنه بالأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجاء والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى تردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اسلفيت من آبائه البررى وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليهم صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفهم واجعلنا ممن يأخذ بهجزتهم ويمكث في ظلهم فأعنا على تأدية حقوقه إلى والاجتهاد في طاعته اجتناب معصيته فمن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائقا لا ظمأ بعدا هم باهم يا أرحم الراحمين يا دست گدایی بالا بگیر یا
ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، اولین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت رهبران مقاومت با این فداکاری ها و جانفشانی ها همراه با ملت خود در خط مقدم آزادسازی قدس شریف قرار دارند. با گزارش رادیو دری، سید ابراهیم رئیسی در مکالمه تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن تسلیت شهادت فرزندان و نواساهای وی در پی حمله رژیم صفاک صهیونیستی به اردوگاه اشاطع غزه، این جنایت را موجب عیان‌تر شدن خوی وحشیگری و کودک‌کشی این رژیم و نشانه عجز، درماندگی و ناکامی صهیونیست‌ها در رویارویی با جبهه مقاومت عنوان کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود مدعیان حقوق بشر با سکوت و حمایت‌های ناجوانمردانه خود از چنین جنایاتی شریک جرم این رژیم منفور هستند. و از ضمن تجلیل از صبر و فداکاری رئیس دفتر سیاسی حماس در این مصیبت دردناک، با بیان این که رهبران مقاومت با این جانفشانی ها همراه با ملت خود در خط مقدم آزادسازی قدس شریف قرار دارند، از درگاه خدای متعال برای این شهیدان علو درجات و برای ملت فلسطین ثبات قدم در مسیر نورانی مقاومت و آرمان والای آزادی قدس شریف مسئلت کرد. اسماعیل هنیه نیز در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که با این خونها امید، آینده و آزادی را برای ملت، آرمان و امت خود می‌سازیم تصریح کرد. دشمن جنایتکار صهیونیستی تصور می‌کند با هدف قرار دادن فرزندان رهبران مقاومت می‌تواند در عزم و اراده ما و ملت ما خلل ایجاد کند، در حالی که این خونها ما را در مسیر مقاومت استوارتر می‌کند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس با بیان این که ما در مسیر آزادسازی قدس شریف و مسجد الاقصا نه تردید خواهیم کرد و نه عقب نشینی، تأکید کرد خون فرزندان و نواسه هایم فدای آزادی قدس شریف و مسجد الاقصا. در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه‌ای به وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده است از طریق همین فداکاری‌های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می‌شود. بیانیه می‌افزاید ما یادآوری می‌کنیم که هر پیروزی و موفقیتی با فداکاری به دست می‌آید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرر نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری ها، صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را ارج می نهیم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که ملت فلسطین در میان غم و اندوهشان آرامش و قدرت پیدا کنند و عزم تزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده‌ای پر از عدالت، صلح و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیست منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی علو درجات را مسئلت کرد و مردم افغانستان را پیشگامان مبارزه برای آزادی دانست و ابراز امیدواری کرد که خونهای ریخته شده دو ملت نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
در پی شهادت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، حکومت طالبان با صدور بیانیه با وی و ملت فلسطین تسلیت گفت. در بیانیه حکومت طالبان آمده است از طریق همین فداکاری های ماندگار است که ما معتقدیم مسیر فتح و پیروزی آغاز می شود. در این بیانیه آمده است ما یادآوری میکنیم که هر پیروزی و موفقیت با فداکاری به دست میآید. فداکاری در راه خدا هرگز شکست یا ضرری نیست، بلکه گواهی بر پیروزی و شادی است. ما فداکاری ها صبر و استقامت آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین را هرج میگذاریم. حکومت طالبان در پایان بیانیه خود اظهار امیدواری کرده است که ملت فلسطین در میان غم و اندوهشان آرامش و قدرت پیدا کنند و عزم تزلزل ناپذیرشان آنها را به آینده پر از عدالت، صلح و پیروزی نهایی برساند. پیش از این هم امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان طی تماس تلفنی با اسماعیل هنیه ضمن اعلام همدردی با وی ابراز امیدواری کرد تا فداکاری شهدای فلسطین در نهایت به آزادی نهایی این سرزمین از چنگال متجاوزان صهیونیستی منجر شود. هنیه نیز با قدردانی از ابراز تسلیت وزیر خارجه حکومت طالبان برای شهدای این رویداد تروریستی درجات عالی را تمنا نمود. رئیس دفتر سیاسی حماس مردم افغانستان را پیشگامان مبارزه برای آزادی دانست و ابراز امیدواری کرد که خونهای ریخته شده دو ملت افغانستان و فلسطین نتایج مثبت به همراه داشته باشد. رژیم صهیونیستی شام چهارشنبه موتر عامل فرزندان و نوه‌های رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 نفر از اعضای خانواده اسماعیل هنیه شامل 3 پسر و 3 نوه وی به شهادت رسیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان. در پی
سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان اعلام کرد از اول روز عید بدون هیچ رویداد امنیتی در سراسر کشور تجلیل شده است. با گزارش رادیو دری عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با نشر خبرنامه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است گفت با تلاش‌های شبان روزی نیروهای امنیتی از روز اول عید بدون هیچ رویداد امنیتی و در فضای امن در سراسر کشور تجلیل شده است. مسئولان امنیتی افغانستان پیش از فرارسیدن عید سعید فطر گفته بودند که به منظور حفظ امنیت در ولایات مختلف کشور در جریان روزهای عید سعید فطر با تمام ارگانهای امنیتی در هماهنگی کامل بودند و اقدامات جدی روی دست گرفتند. دو عضو گروه داعش در عملیات نیروهای امنیتی طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر کشته و یک تن از آنان توقیف شدند. با گزارش رادیو دری مسئولان امنیتی ولایت کنر در مورد وارد شدن تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و افراد ملکی اظهار نظر نکردند. چوکی یکی از ولسوالی های کنر است که پس از روی کار آمدن طالبان گروه داعش همچنان در آن فعال است و هر از گاهی گزارش هایی از درگیری و تلفات میان طالبان و آنان به گوش می رسد. این در حالی است که طالبان همواره از موجودیت داعش در افغانستان انکار کردند. ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارش سنگین برف و باران در کشور هشدار داد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی در حکومت طالبان برای امروز و فردا در 34 امروز و فردا در 34 ولایت افغانستان بارش سنگین برف و باران سیلاسا پیش بینی کرد. ریاست هواشناسی مقدار برف را در نقاط مختلف از 15 الی 50 سانتی متر و مقدار باران را از 15 الی 80 میلی متر اعلام کرد. این ریاست همچنین در ولایات غربی، جنوبی و جنوب غربی بادهای نسبتاً شدید با سرعت 30 الی 80 کیلومتر در ساعت را پیش بینی کرده است. و دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه تعداد فلسطینی های مفقود شده از زمان آغاز جنگ در باریکی غزه را بیش از 13 هزار نفر اعلام کرد. با گزارش شبکه خبری روسیه یوم، دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه اقدام بین‌المللی فوری جهت انتقال تجهیزات ویژه و تیم‌های تخصصی و آواره‌برداری خانه‌ها و ساختمان‌هایی را که در حملات اردوی رژیم صهیونیستی و ایران شدن و نیز نجات جان افراد باقی مانده زیر آوارها و بیرون آوردن اجساد شهدا را خواستار شد. بسیار تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری. روزتان بخیر.
روزتان بخیر دوستای عزیز و شنونده های گرامی. خوشحالیم که همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. افتخار میکنیم که شما رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر رحمان رحمان پسرم.
بله پدر بله. این آمدم.
بیا این دقیقه بیا بیا بچه یه پیسه رو بگی. بیا
بله پدر این برچیز پیسه بچه
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه
بچه شون بچه شون بتون بابا.
خدایا شکرت خدایا شکرت بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
صبح خردسالان نازنین شنونده رادیو دری بخیر. خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست. از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
خدای مهربان با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خوب که امروز هم میتونیم با شما سلام کنیم. سلام مهربانه ی شیرین زبان، سلام عزیزای دوست داشتنی، سلام با تک تک اعضای خانواده‌تان، پدر جان و مادر جانتان، سلام با خواهر و برادرای خرد و کلانتان. همه شما خوش آمدین به برنامه شاپرک. الهی که تنتان سالم باشه و لبخند روی لبایتان باشه. ما برای شما قندیلک‌ها بهترین ها را میخواییم، چون شما چشم و چراغ هر خانه هستیم، شما امید هر خانه هستیم. همه قسم که میدانیم برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنار شماست. شما که باشین برنامه ما کامل کامل است و یادتان باشه که ما بسیار دوستتان داریم. نازنینا برنامه امروز با دقت و خوب بشنوین. چرا؟ چون وقت قصه است. میفهمم که شما قصه خوش دارین، اما قبلش دو تاکم. اولی که شمارای برنامه را به خاطر بسپارین: 0794717144. این شماره ما در افغانستان است و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. و اما گپ دوم. نازنینا، برم بگیم که شما چند تا دوست و رفیق صمیمی دارین. طفلا دوست و خورخنده زیاد زیاد دارن. داشتن دوست بسیار خوب است. خب، حال دیگه وقتش است که قصه امروز رو بشنویم. با خاله جان قصه گو همراه میشیم. سلام قندولکا، امیدوار هستم که حالتان خوب باشه. باز هم نوبت رسید به قصه امروز. نام قصه امروز ما سنجابک دیگه تنها نیست هست. یکی بود یکی نبود. در جنگل قصه ما سنجابک بسیار غمگین بود. او بیدار شده بود اما حوصله نداشت که از خانه خود برایه. حتی حوصله نداشت که از رخت خواب خود بخیزم. با خودش فکر میکرد
وای باش صبح شد، مگه ایز حوصله ندارم برایم؟ نه دوستی، نه رفیقی دارم که برم پیشش، نه کدوم قوم خیشی دارم. وای چقدر تنهایی بد است، من هیچ دوستی ندارم. ای کاش حداقل یک سنجابی دور و پیش خانه داشت که من امروش آشنا میشدم. وای چی شده؟ چرا درخت میلرزه؟ بهترش برایم بیرون.
وقتی سنجاب از لانش برآمد متوجه شد که سمور شوخ بوده که از شاخچه گاز میخورده.
آهای سمور، اینجا چی میکنی؟ چرا از شاخچه خانه ما گاز میخوری؟ در این صبح وقت چرا قدر قال مقال میکنی؟
اینجا آمدم بازی کنم، قال مقالم نکنم. تو چرا تا حال خواب هستی؟ تو چرا بازی و ساتری نمی کنی؟
خب من
دقا وردی. بر ما پیش آمده، اما من کوشش میکنم همیشه شاد و خوشحال باشم، چرا که من هر روز یک دوست جدید پیدا میکنم. بله
مزوق میکنی؟
یه راستی
یعنی تو هر روز یک دوست جدید پیدا میکنی؟
بله.
خیلی اگه یک قسم باشه تو باید بیشتر از 100 تا دوست و رفیق داشته باشی.
شادم بیشتر از 100 تا. بله بابا بیا تا خودت با بعضی از رفیقای دوستایم آشنا کنه. بیا کتبا بیا.
مگه باورم نمیشه؟
چطور؟
اما اگه بتونی 3 تا از رفیقایت نشونو بدی بیشکت.
بیا بریم تا برای 3 تا که 10 تا از رفیقای خودت نشون بده.
سنجابک رفتن تا رسیدن به یک دشت پر از گل، گلهای زیبا و مقبول. سمور دویده رفت و تعدادی از گلها را بغل کرد. سنجاب با تعجب گفت
چی میکنی سمور؟
سنجابک، اینا بعضی از دوستای بستن خوابیدی؟
چی؟
بله،
ولی اینا که فقط یک تعداد گل هستن. و هم کلای بیجوان چوب، اینا که دوست نیستن.
چطور نیستن؟ به نظره بوی خوبشان دوست داشتنی نیست. به طرفشان سعی کن من فکر میکنم اونا طرف من لبخند بیزارن، کسی که طرف من لبخند بیزارن دوست و بستگه فهمیدی؟ آنو بیا کوشش کنیم تا همین شاپرک ها رو پیدا کنیم، اونا میتونن دوستای بسیار شوخ و پر انرژی بر ما باشن.
این سمورم بیخی عجیب است، چی کارهایی میکنم؟ خب خیر است
سنجا باید حالا بده
سمور و سنجابک بعد از بازی و ساتیری با شاپرکا رفتن طرف رودخانه. یک ردیف سنگ از این طرف رودخانه با او طرف رودخانه چینده شده بود. سمور طرف سنجابک سیل کرد و گفت
سنجابک، این رفقای من بسیار سرگرم کننده هستن، یک پل لغزنده، امتحان کن دیگه، امتحان کن.
ولی اگه از روی سنگا بفتم تر میشیم، بفتم ما بین او
بعدیش چی هست؟ او سرحالت میکنه، حالت خوب میکنه، میفهمی؟ او یکی از رفیقای ماست. مطمئن هستم تو هم میتونی امروش رفیق شوی.
ولی
نداره، الان تل شو، بیا وقت نداری، من باید رفیقای خودم برای دشان بتوام.
بله دوسته ی قنده، سنجابک و سمور اول خوب از روی سنگا پریدن و بازی و ساتیری کردن. بعد از او رفتن داخل او و یک کود او بازی کردن. بسیار برشان مزه داد.
خب سنجابک بیا دیگه پیش دوست مهربان گرم بیا.
مهربان گرم؟
بله افتاو مهربان و گرم، بیا اینجا دراز بکش، هم گرم بشی هم خوش بشی.
بسیار خب بریم، راستی ما خیلی گشنه هستم.
خب من کسی را بشناسم که میتونم اما غذای زیادی بتا.
منظورت یک دوست هست؟
آفری درست گفتی، بیا که زودتر خشک شوی بریم پیش رفیقم.
سمور درخت سیب و سنجابک نشان داد. درخت سیب سیبای مزه‌دار و شیرینی داشت و هر دویشان از خوردن سیب سیر شدن و لذت بردن. کم کم تاریک می شد. سنجابک و سمور یک روز در کنار هم بودن و برشان واقعا خوش دیر شده بود. سنجابک با ای که مانده شده بود بسیار خوش بود.
خب سنجابک، آنه که هوا تاریک شده میره، برم بگو که با رفیقای ما آشنا شدی.
بله آشنا شدم، باید بگویم که خودمان همهشان دوست شدم.
و علاوه بر این که اون رفیقای سابق من دارو، یک رفیق جدید دگاه پیدا کردم.
از راستی میگی؟
بله خوده. بله خودتا امروز دوست جدید من شدی.
ما خیلی خوش میشم که دوست باشم.
خوب است، حالا دگاه برو خانه استراحت کن. خوب دلم میخواه که سبا دگاه رفیقای من برای نشان بتوام. خرگوش شادی.
درست است، با امان خدا.
با امان خدا.
چه خوب شد که سمور دیدم، چه جالب، در و پیش من اینقدر دوست و رفیق بوده و من به خبر بوده. من هیچ وقت با گل و درخت و آب و آفتاب دوست نبودم، اما حالی که با اون آشنا شدم به نظرم روزای بهتر و با خوشی میگذره. باید برم خواب کنم، سبب دوستای بیشتری پیدا می کنم.
خب نازنین ببینن که خاله ایم از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه.
وقتی که با هم باشین دنیا قشنگه، هر کی دوست خوب داره خیلی زرنگه.
دوست باشیم و قدر هم دیگه بدونی، برای هم دیگه از دوستی بخونی.
دست به دست هم بدیم با مهربونی، نکنه آی بچه جون تنها بمونی.
پس همه حالا وقتشه یالا، بگیم که دوستیم باشه ایشالله. پس همه حالا وقتشه یالا، بگیم که دوستی باشه ایشالله.
با پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش باشین و صحتمند. تا فردا که باز میم بخانه هایتان، خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. آرزو می‌کنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه این هفته می‌خوایم درباره داستان‌های کوتاه حاجین با شما صحبت کنیم. همراه ما باشید. داستان‌های کوتاه حاجین، مجموعی از داستان‌های کوتاه با مضمون دلمشغولی‌ها و گرفتاری‌های روزمره زندگی و مشکلات اجتماعی در دنیای پیشرفته است. این داستان‌ها مسائل زندگی مدرن را در جامعه چینی بررسی و نقد می‌کند. داستان انسان‌هایی که در جستجوی خوشبختی به آمریکا رفته و سرزمین آبا و اجدادی خود را ترک کردند. کتاب سقوط شادی بخش که یکی از داستان‌های کوتاه حاجین هست، برای اولین بار در سال 2009 به چاپ رسید و چاپ آن مانند بیشتر آثار حاجین در چین ممنوع شد، چرا که او در آثارش جامعه چین را نقد می‌کند. در همه این داستان‌ها جذابیت زیادی وجود دارد. این نویسنده پس از مهاجرت به ایالات متحده رشته زبان انگلیسی را تا مدرک دکتری نویسندگی خلاقانه ادامه داد و تمام آثار خودش را به زبان انگلیسی منتشر کرد. با وجود این، داستان‌های او در چین و بیشتر در شهر خیالی می‌گذرد.
گانچین چشماشو باز کرد. چند چشم نگران بالای سرش دید. باز تو کلاس کونگ فو از حال رفته بود. به زحمت کف زمین نشست. نتونست بلند شه. یکی از شاگرداش دستشو دراز کرد. ولی گانچین قبول نکرد. به سختی بلند شد و گفت:
تعطیل. تعطیله. فردا ظهر بیان.
شاگردا وسایلشونو جمع کردن و رفتن. استاد معبد گانچین رو به اتاق تمرینات مراقبه دعوت کرد. نشست کف زمین و فنجونی چای براش ریخت. استاد گفت:
برادر، مجبوری از پیشمون بری. نمیتونیم گذرنامه تو تمدید کنیم. تلاشمون رو کردیم اما نتیجه نداد.
استاد گذرنامه گانچین رو گذاشت کنار فنجون. دهن گانچین از تعجب باز مونده بود. چند هفته این مریض بود. نمیتونست مثل قبل کنگ فو آموزش بده. فکر نمیکرد قبل از اتمام قرارداد عذرشو بخوان. گانچین منمن کرد:
حقوقی که از معبد طلبکارمو بهم بدین.
استاد تو چشماش زل زد و گفت:
ما چیزی بهت بدهکار نیستیم.
گانچین تعجب کرد:
طبق قرارداد شما باید ماهی چند هزار دلار بهم میدادین، اما تا حالا یه دلارم ندادین.
استاد لبخندی زد و گفت:
گفتم که قرارداد تشریفاتیه. در ضمن مجبور شدیم برای گرفتن گذرنامه پولم بدیم.
گانچین با احتیاط گفت:
استاد، من 2 سال براتون کار کردم. زحمتی هم براتون نداشتم. دست کم حقوقمو بدین که برگردم چین و بدهی مصاف کنم.
استاد بی اعتنا جواب داد:
ما بهت جا و غذا دادیم. اینجا نیویورکه، شهری که همه چی توش گرونه.
گانچین التماس کرد:
ولی من بدون پول نمیتونم برگردم چین. این همه تلاش کردم تا به موقعیت آموزشی برسم. کلی به مسئولای بین المللی صومعه رشوه دادم.
استاد دوباره تأکید کرد پولی به گانچین نمیده. گانچینم محکم جواب داد از صومعه نمیره. استاد گذرنامه رو برداشت و تو جیبش گذاشت. گفت:
اگه بخوای غیر قانونی بمونی گذرنامه تو نمیدم. خودت میدونی. فردا هم باید بری. ببرم رپی نداره کجا. دیگه مهاجر غیر قانونی محسوب میشی.
استاد بلند شد. به حیات پشتی رفت و سوار ماشین آخرین مدلش شد. گانچین 4 زانو کف زمین نشسته بود. صدای گاز ماشین استادو که شنید رفت. میدونست استادش تو بهترین محله نیویورک خونه خریده.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، بخشایی از داستان کوتاه سقوط شادی بخش از مجمع داستان‌های کوتاه هاجین را شنیدید. امیدواریم که لذت برده باشید. همچنان در ادامه برنامه انیس تنهایی با ما همراه باشید تا کمی درباره نویسنده این اثر برای شما بگوییم. جین با نام اصلی خوفی جین، نویسنده مطرح چینی آمریکایی، در سال 1965 در استان لیانینگ چین متولد شد. جین خیلی زود و در 14 سالگی وارد ارتش چین شد، در حالی که سن قانونی برای ورود به ارتش 16 سال بود. وی 1 دهه در ارتش ماند و در همین مدت یادگیری زبان انگلیسی را آغاز کرد. این نویسنده پس از مهاجرت به ایالات متحده رشته زبان انگلیسی را تا مدرک دکتری نویسندگی خلاقانه ادامه داد و تمام آثار خود را به زبان انگلیسی منتشر کرد. با وجود این داستانهای او در چین و بیشتر در شهر خیالی موجی رخ می‌دهند. وی به مرتبه‌ای در ادبیات آمریکا رسیده که بسیاری از نویسنده‌های آمریکایی در حسرت آن هستند. این نویسنده مهاجر تا کنون دو بار برای رمان‌های انتظار و آشغال جنگ جایزه قلم فاکنر را از آن خود کرده است. همچنین انتظار جایزه کتاب ملی آمریکا را هم دریافت کرد و با زباله جنگ یا آشغال جنگ برای دومین بار برنده جایزه ادبی قلم فاکنر 2005 برای بهترین اثر داستانی سال شد. او با دریافت این جایزه همتراز نویسندگان معروف دیگر همچون فیلیپ راس و جانت گار وایدمن قرار گرفت که تاکنون دو بار موفق به دریافت این جایزه معتبر ادبی به ارزش $15,000 شدند. علاوه بر این مجموعه داستان اقیانوس کلمات داستانهای جنگی برنده جایزه قلم همینگوی شد و مجموعه داستان زیر پرچم قرمز جایزه اوکانر را برای نویسنده خود برمغان آورد. تازه داماد در دریاچه، مجنون و یک زندگی آزاد از دیگر آثار این نویسنده است. کتاب‌های دیوانگی، سقوط شادی بخش، انتظار و چند داستان کوتاه تا کنون از وی به زبان فارسی ترجمه شده است. هاجین هم اکنون در دانشگاه بوستون ایالات متحده با تدریس نویسندگی خلاقانه مشغول است. امیدواریم که فرصت کنید و کتاب‌های این نویسنده بزرگ چینی آمریکایی را بخوانید و از خواندنش لذت ببرید.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم ناجه وردی بزر نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیس تنهایی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. دعوت میکنم که در ادامه برنامه امروز شنونده بخشی باشید که در آن طیبه صفوری درباره تکنیک های نویسندگی برای ما صحبت میکنه.
به نام خدا. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، همینطور که می‌دونید در جلسه‌های گذشته در مورد کهن الگوی زئوس صحبت کردیم و در این جلسه هم در ادامه مبحث‌های پیشین در مورد رابطه زئوس با مردان صحبت خواهیم کرد. در بازی زئوس مردها مهره‌های مهمی هستند. برخی همکار هستن و برخی رقیب. زئوس خیلی خوب میدونه که رقیب امروز ممکنه فردا تبدیل به یک همراه بشه و یا برعکس. بنابراین در دوستی چندان پیش نمیره. خیلی اهل صمیمیت و رفیق بازی نیست. در دشمنی هم همینطور بسیار محتاط عمل میکنه. بسیار پیش میاد که لازم میبینه کسی رو قربانی کنه و در این مورد تردید نمیکنه. گرچه که زئوس بسیار بیرحمه، اما خودش رو بیرحم نشون نمیده. میدونه که دشمن تراشی سودمند نیست. زئوس استعداد زیادی در مذاکره و سازش داره. جمعهای مردونه که سبب بیشتر شدن اقتدارش میشه برای زئوس بسیار جالب و دوست داشتنیه. احترام زیادی قائل برای مردانی که برای رسیدن به قدرت تلاش میکنه و در واقع زئوس اینجور آدمها و اینجور مردها رو یک جورهایی حمایت میکنه و سعی میکنه که زیر پر و بالشون رو بگیره. تفریح از نظر زئوس یعنی جمع شدن مردانی که از قدرت و شهرت برخوردارن و یک جمع مقتدر و مشهور رو بسیار دوست داره و بودن و از بودن در چنین جمع‌هایی لذت میبره. خب رابطه زئوس با زنان چطور هست؟ زئوس بسیار زن دوست هست. در این حال چون فرد مهمیه به صورت طبیعی برای زنها جذابه. از قدرت و شهرت و ثروتش برای جذب زنها استفاده میکنه. زئوس آدم خشنیه، احساساتی نیست. در رابطش با زنها معمولا متعهد نیست. با این حال از اونها توقع فرمان برداری داره و زنایی که دوست داره رو معمولا میتونه به چنگ بیاره. و زئوس آدمی نیست که اهل عاشقی و احساسات باشه. یکی دیگه از زنهایی که برای زئوس خیلی مهمه مادر هستش. مادر زئوس در تربیت و به ثمر رسوندن اون نقش بسیار مهمی داره. مادر زئوس جون اون رو نجات داد و پنهانش کرد که باعث آغاز پادشاهی زئوس شد و زئوس همواره خودش رو مدیون مادرش میدونه و سعی میکنه بهترین زندگی رو برای مادرش دست و پا کنه. جدا از این به خاطر ابراز قدرتش در تمام سنین مورد توجه زنها هم هست. بنابراین معتقده که زنان در تربیت و پیشرفتش نقش تعیین کننده ای داشتن. خب دوستان عزیز، ممنون که با من همراه بودین. در ادامه در جلسات بعدی در خدمتون هستم با ادامه مشخصات کهن الگوی زئوس. ممنون که این جلسه با من بودید. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و یاران همدل، انشالله که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتان کردیم لذت برده باشین. لبخند رضایت و مهرامیز شما به همکاران ما انرژی و دلگرمی می‌بخشه. با ما همراه باشین در ادامه نشرات رادیو دری.
به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان.
به نام خدای خوب و مهربان، همراهان عزیز برنامه آیین خوبان، سلام بر شما. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. نوع شناخت از انسان و جایگاه او در نظام هستی نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری مکاتب اقتصادی و تحلیل‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آن دارد. در بینش اسلامی خداوند مالک همه چیز است و انسان تنها جانشین و نماینده خدا در زمین است. خداوند از میان تمام موجودات انسان را برگزید و او را امانتدار خیش قرار داد. سپس از طریق دین و آموزه‌های وحیانی راه و رسم جانشینی را برای وی روشن ساخت. بنابراین آنچه در آسمان و زمین است و عنوان امانت به دست بشر سپرده شد تا او بر اساس آموزه‌های دینی حق امانتداری را در چارچوبی که خداوند مشخص کرده است به جای آورد. این نگرش از یک سو هر گونه آزادی بی قید و شرط در مسائل اقتصادی را نفی می کند و از سوی دیگر زمینه فکری و روانی برای عمل به احکام و اخلاق اسلامی را در زمینه اقتصاد فراهم می سازد. نکته مهم دیگر در مبانی انسان شناختی اسلام این است که انسان بیهوده و بی هدف پا به عرصه هستی ننهاده است. آفرینش او دارای هدفی متعالی است. انسان موجودی کمال طلب است. مطلوب نهایی انسان در نزدیک شدن هرچه بیشتر به سرچشمه کمال در هستی است. این هدف از دیدگاه قرآن کریم تنها با عبودیت و بندگی امکان پذیر است. تردیدی نیست که عبادت تنها انجام مراسمی خاص همچون نماز و روزه نیست. حقیقت عبادت اظهار خضوع در برابر معبود و نزدیک شدن به خداوند است. هر گونه عمل کردی که در راستای بندگی خدا انسان را به چنین مرحله‌ای برساند، عبادت محسوب می شود. از این رو یک مسلمان حتی با انجام فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی نیز می تواند در جاده عبودیت و بندگی گام بردارد. در مجموع باید گفت که از دیدگاه اسلام و قرآن انسان دارای دو بعد مادی و معنوی است. از این رو تمایلات و نیازهای انسان به دو گونه است. گرایش به لذت‌های مادی مانند خوردن و آشامیدن و گرایش به ارزش‌های معنوی همچون خداجویی، عدالت‌خواهی و نودوستی. بر این اساس تکامل انسان نیز در گرو رشد و شکوفایی هر دو بعد وجودیش خواهد بود. عدم توجه به نیازها و تمایلات مادی انسان در واقع نادیده گرفتن نیمی از سرشت اوست که وی را از رسیدن به مقصود و هدف نهایی باز خواهد داشت. نادیده انگاشتن بعد روحی و گرایش‌های معنوی نیز پایین آوردن جایگاه والای انسانیت است. با توجه به این حقیقت باید گفت که نظام اقتصادی مطلوب نظامی است که از یک سو برآورنده نیازها و تأمین رفاه مادی انسان باشد و از سوی دیگر زمینه‌ساز تعالی روح و رشد ارزش‌های معنوی او. اصل دو بعدی بودن انسان از مهمترین مبانی انسان شناختی مرتبط با مسائل اقتصادی در مکتب اسلام است که آن را از دیگر مکاتب متمایز می سازد.